بستگی رو تو جامعه بالا میبره. و آرامش سهم کسانی است که با قلبشان به دیگران کمک میکنند و وسعت دنیایشان لبخندی است که روی لب مینشانند. شبتون بهشت.
رادیو سلامت در لحظه‌های شبانگاهی و سحرگاهی هم در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
مظهر امید، باور به خود، امید به آینده، اینو بایستی در جوان تزریق کنید.
جوان یک کشور اگر بخواهد مثل موتور پیش برندهی اون ملت را به پیش ببرد، احتیاج دارد به این که سرحال، با نشاط، تندرست، قوی و دلبسته به کار و پیشرفت باشد.
جوان باید در درون خود، در دل خود، در وجدان خود احساس کند که نسبت به آینده این کشور، آینده این ملت، آینده این تاریخ یک مسئولیتی دارد. مسئولیت فقط مال پیران و میانسالان نیست، بلکه میتوان با یک نگاهی گفت جوان یک مسئولیت سنگینتری دارد. چرا؟ چون توانایی جوان، شکوفایی جوان، نیروی جوان بیش از دیگران است.
جوانها باید هوشیار باشند. دشمن دانسته است که تقوا و پرهیزگاری جوان ایرانی و دینداری جوان ایرانی به پیشرفت او در میدانهای مختلف کمک میکنه. میخواد این رو تضعیف کنه.
این صفای جوانی، این نورانیت دلهای جوان، این میل به قرب الهی و توجه و تکلم با خدای متعال در میان جوانان ما یک نعمت بسیار بزرگی است.
شماها پاکید، دلهای جوان شما نورانی است. قدر این نورانیت را بدانید، قدر استعدادهای ذاتی خودتون را بدانید، این استعدادها را بروز بدید.
پروردگارا این جوانهای عزیز رو در سایه لطف و هدایت و حمایت خود ذخیره دنیا و آخرت این کشور قرار بده.
آمین.
در همه میدانها اونها رو پیروز کن.
آمین.
پروردگارا الطاف معنوی و برکات معنوی خود رو بر این دلهای پاک و جوان بباران. قلب مقدس ولی عصر رو از همه ما راضی و خوشنود کن.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام هموطنان عزیز، حالتون چطوره؟ خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم با برنامه امروز مجله دامپزشکی. تو مدت هلوش 40-45 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. ممنونم که قراره تا پایان برنامه با ما باشید. تهیه‌کننده این برنامه آقای یحیی لک هستند. صدا بردار ما جناب آقای فرزاد محمدی راد. زحمت هماهنگی و ارتباطات رو هم مثل همیشه دوست خوبم آقای مهدی پیمانی بر عهده‌دار هستند. بنده هم بابک حسن‌زاده، سردبیر و کارشناس مجری این برنامه، در خدمت شما هستم. خدمت شما عرض شود که یکی از مهمترین موضوعات مربوط به حوزه دامپزشکی و همینطور موضوعاتی که ما سعی می‌کنیم در برنامه مجله دامپزشکی در شبکه رادیوی سلامت بهش بپردازیم، مربوط می‌شود به بیماری‌های زئونوز یا بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان. خب اهمیت پرداختن به این بیماری ها از چند منظر قابل بررسی است که ما حتما در طول این برنامه راجعش صحبت خواهیم کرد، اما شاید مهمترین و مشهورترین این بیماری ها همون بیماری هاری باشه که ما هم قرار هست امروز بیشتر تمرکزمون رو روی همین بیماری بگذاریم. ما راجع به این بیماری و این موضوع صحبت خواهیم کرد در برنامه امروز مجله دامپزشکی به همراه آقای دکتر کریم امیری که دامپزشک و معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی کشور هستند.
آگاهی از بیماری‌های دام و طیور، تعادل زیستی بین انسان و دام، مراقبت از هرم غذایی، آشنایی با پرورش آبزیان در مجله دامپزشکی. برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
آقای دکتر امیری سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. امیدوارم که همه سلامت باشن و در این برنامه یک ساعته ما بتونیم در خدمت شنوندگان عزیز باشیم و مطالبی رو به عرض عزیزان برسونیم که مفید فایده واقع بشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، یه مقدمه ابتدا راجع به بیماری‌های مشترک به طور کل و اینکه از چه نظر حائز اهمیت هستن، چرا اینقدر بیماری مشترک بین انسان و حیوان برای ما مهمه داشته باشیم، بعد از اون دیگه بریم مستقیم سراغ بیماری هاری.
بیماری های مشترک یا بیماری های قابل انتقال از حیوان به انسان و برعکس، ممکنه از انسان به حیوان بیماری منتقل بشه. نه. به واژه زئونوز که واژه جهانی این بیماری ها رو میگن، به بیماری های اطلاق میشه که گفتم قابلیت انتقال از حیوان به انسان و از یا انسان به حیوان داشته باشه. تعداد این بیماری ها خیلی زیاد هستن، بیش از 1450 بیماری تا کنون شناسایی شده. حالا بعضی هاشون از اهمیت خاصی برخوردار هستن، بعضی ها ممکنه اهمیت کمتری داشته باشن، و تعداد این بیماری هایی که عوامل پاتوژنی که گفتم 1450 عوامل پاتوژنی که باعث بیماری در انسان میشه که حدود 60% مشترک هستن، که یعنی تعداد بیماری هایی که قابلیت انتقال از حیوان به انسان دارن حدود 850 تا بیماری میشه که این بیماری ها تحت کنترل توسط سازمان دامپزشکی و سایر ارگان ها با همیاری هم به عنوان وان هلس، تمام ارگان ها با هم باید همکاری بکنن تا بتونن این بیماری ها رو کنترل بکنن که بهداشت عمومی رو تضمین بکنن. و اما ما یه روزی داریم به روز جهانی زئونوز ها که تقریبا 6 ژولای هر سال و به عنوان روز جهانی زئونوز یا بیماری های مشترک در نظر میگیرن. حالا میگم که چرا مثلا این روز رو گذاشتن روز جهانی زئونوز ها، به خاطر اینکه قدیم ها افراد زیادی در اثر گزش حیوانات فوت میکردن. درست. و به محض اینکه یه حیوان خاری به خصوص سگ ها اگه یه کسی رو گاز میگرفت، نتیجه این گاز گرفتگی اگه حیوان خار بود منجر به مرگ میشد، یعنی به عنوان رب و نوع وحشت بیماری خاری رو میشناختن، یعنی اسم خاری که میومد همه از ترس و وحشت میترسیدن که این بیماری رو ما بگیریم سرنوشتی به جز مرگ نخواهیم داشت. تا اینکه در 6 ژولای سال 1885، یعنی حدود 140 سال پیش، لوی پاستور، یه پسر بچه 16 ساله‌ای که توسط یک سگ که ظاهراً سگم هار بوده و هاری علائم خاص خودشو داشت و همه میشناختن، و این بچه ای رو که سرنوشتی جز مرگ نداشت میارن پیش لوی پاستور، و لوی پاستور علارغم این که یه شیمیست بوده، پزشکم نبود، ولی واکسنی رو اختراع کرده بود، واکسن هاری رو، و تونست با واکسنی که اختراع کرده بود جون این پسر بچه رو نجات بده. پا اون روز رو گذاشتن 6 ژولای که تقریبا برابر 15 تیر ماه ماهای ما میشه، این روز به اسم روز جهانی زئونوز شناخته شد. اما 10 سال بعد لوی پاستور، بعد از اینکه این پسر بچه رو نجات میده، حدود 10 سال بعد لوی پاستور فوت میکنه. دیگه به مناسبت اینکه لوی پاستور فوت کرده بود، روزی که لوی پاستور فوت میکنه به اسم روز جهانی هاری شناخته میشه. یعنی طی این مدت 10 سالی که لوی پاستور تونسته بود واکسن رو اختراع بکنه، جون انسانهای بیشماری رو نجات داده بود. یعنی یه چیز واقعا معجزه آسا. افراد دیگه در اثر بیماری میرفتن واکسن میزدن فوت نمیکردن. حالا واکسنهای اون موقع یه مقداری هم مثلا خیلی سخت بود زدنشو، الان خیلی آسون شده. این بگم اون روز مثلا در سال 1895 28 سپتامبر که برابر 6 مهر ماه خودمون میشه، هر ساله یه همچین روزی رو به اسم روز جهانی هاری مردم جشن میگیرن. یعنی به مناسبت اینکه لوی پاستور تونسته جون افراد رو از بیماری نجات بده که 100% منجر به مرگ می شده.
خیلی جالبه این خاطری که در واقع تعریف کردن آقای دکتر، و سرگذشتی که بشر داشته بر اثر خب این بیماری، بسیاری از انسان‌ها جان خودشون رو از دست می‌دادن، تا اینکه یک شیمیست اومده و بالاخره یک چنین اکتشافی رو انجام داده، اختراعی رو انجام داده. و ببینید در این همه سال، صدها و صد سال بعد، چقدر انسان‌ها جونشون نجات پیدا کرده. آقای دکتر امیری، حالا ما بریم سراغ خود بیماری و ببینیم که بیماری هاری اصلا عامل ایجاد کنندش چیه، در چه حیواناتی ایجاد می شود و اصلا در واقع با چه علائم و نشانه هایی در حیواناتی که دچار این بیماری می شود همراه است.
من توی یه جمله خیلی کوتاه اول هاری رو بگم، بعد اون موقع به جزئیاتش برسیم. خیلی خلاصه و مفید اگه بخوام بگیم، هاری یک بیماری 100% کشنده که 100% قابل پیشگیری است. یعنی یه بیماری علارغم اینکه بیماری 100% کشنده است، 100% هم قابل پیشگیریه. یعنی ما نباید اصلا از این بیماری بترسیم اگر به موقع اقدام به پیشگیری از بیماری بکنیم. ولی بیماری درمان نداره، ما باید بیماری رو حتما پیشگیری کنیم. یعنی اگر یک حیوانی رو که مشکوک هستیم به هاری، یه انسانی یا یه حیوان دیگه رو مورد گزش قرار بده، ما سر موقع اون حیوان یا انسانی که مورد گزش قرار گرفته مورد واکسیناسیون قرار بدیم، مطمئناً این هیچ مشکلی برای انسان یا حیوان گزیده شده به وجود نخواهد. اما عامل بیماری هاری یک ویروسه، این سایر بیماری‌های دیگه، بیماری هاری هم یه عامل ویروسی داره. این ویروس معمولاً در حیوانی که مبتلا هست وجود داره. وقتی حیوان مبتلا شد، این ویروس خودشو از مغز میرسونه به قسمت‌های ترشحی مثل بزاق، یعنی به طور فراوان در بزاق حیوانات هار این ویروس وجود داره. از این طریق میتونه سایر حیوانات و انسانو مبتلا بکنه. حالا این طریق میتونه گاز گرفتگی باشه، یه فردی توسط یه حیوان هار مورد گزش قرار بگیره، ممکنه اصلا مورد گزش حیوان هار قرار نگیره، اما یه حیوان، یه سگ، مثلا یه گربه، حتی مثلا یه نشخوار کننده مبتلا باشه، این ویروس در بزاق این حیوان وجود داره. حالا ما مثلا دستمون زخم باشه، با این حیوانه داریم بازی میکنیم، نوازشش میکنیم، به مرحله هم نرسیده که دچار هیجان و خشم و حمله و اینا بشه، ولی همین که دست زخم ما رو لیس بزنه، مثلا بخواد ما رو نوازش بکنه، از صاحب خودش رو دلداری بده، این ویروس میتونه از اون زخم وارد بدن بشه و ایجاد بیماری بکنه. بیماری وقتی هم وارد بدن شد، یا از طریق گزش یا از طریق لیس زدن بزاق حیوان، این خودشو به اعصاب میرسونه. حالا این اعصاب یواش یواش ویروس خودشو از این اعصاب بالا میبره تا زمانی که به مغز برسه، که این زمان ممکنه مدتی طول بکشه، حالا مثلا بین 2 هفته یا حتی ممکنه تا چند ماه طول بکشه. ولی وقتی ویروس خودشو به مغز رسون و اگر اقدامات پیشگیری هم صورت نگرفته باشه، ما زمانی که این ویروس خودشو به مکان اصلی خودش که مغز هست برسونه، شاهد ظهور علائم بیماری در حالا یا در انسان یا در حیوان خواهیم بود، که علائمش با علائم عصبی و حرکات هیجانی وحشتناک شروع میشه و نهایتاً تا الان مواردی که از هاری بتونن نجات پیدا بکنن نبوده، و اگر یه چند نفری هم نجات پیدا کردن، اونم در حد معجزه بوده. و باید بگیم که بیماری هاری بیماری 100% کشنده، چون ما از سالی 70,000 نفر در اثر بیماری مبتلا میشن فوت میکنن، مواردی که علائم داشته باشن نجات بدیم انقدر کمه که میتونیم اینا رو به صفر در نظر بگیریم.
دکتر، در چه حیواناتی بیشتر ما بیماری هاری رو داریم؟
هاری در همه حیوانات خونگرم میتونه وجود داشته باشه. ولی میزبان اصلی رو اگه بخوایم حساب بکنیم سگ ها هستن. یعنی ما اگه بتونیم هاری رو در سگ ها کنترل بکنیم 99% موفقیت حاصل میشه برای این کار. حالا سگ ها هستن، گربه ها هستن، ولی بیشتر ما جمعیت حساسمون رو که سگ ها رو در نظر بگیریم و با واکسیناسیون سگ ها میشه هاری رو خیلی راحت کنترل کرد. یعنی ما تنها راه کنترل هاری این هستش که سگ ها رو واکسن بزنیم. حالا نمیگم ما باید 100% سگ هایی رو که در یک جا وجود دارن همه واکسن بخورن. حتی اگه یک جمعیت 70% از جمعیت سگ های یه منطقه واکسینه بشن، امکان انتقال هاری خود به خود بسته میشه. یعنی هاری رو میتونیم اونجا بگیم که دیگه فاتحهش خونده شده، چون ما 70% سگ ها رو اومدیم واکسن زدیم. یه سگی مثلا یه شغالی، یه گرگی، یه هار از یه جا میاد، مثلا این جمعیت سگ های ما که الان ما واکسن زدیم و اینا رو از اون حساسیت در آوردیم، گاز میگیره. خب این سگه هار نمیشه، این سگه چون واکسن خورده هار نمیشه. ممکنه این سگه مثلا بره با چند تا سگ دیگه دعوا بکنه، اونا رو گاز بگیره و چون هار نیست هاری رو انتقال نمیده. اما توی جمعیتی که واکسن نخوردن، اگر یه دونشون هار بشه، این هاره میره یه دونه دیگر رو گاز میگیره، اونم هار میکنه، اونم میره یکی دیگر رو گاز. همین جوری اینه، یه کبریتی که آتیش گرفته همه رو داره آتیش میزنه میره، همین شکلی میره تا کله. ولی وقتی جمعیت سگ‌های ما واکسینه هستن، امکان انتقال هاری در میان جمعیت سگ‌ها تقریبا به صفر میرسه. و وقتی تو جمعیت سگ‌هامونم به صفر برسه، گفتم 99% موارد هاری انسانی هست، سگ‌ها هستش که اونجا خود به خود هاری رو ما توی انسان نباید ازش ترس داشته باشیم. حتی اگه سگی هم یه انسانی رو گاز گرفت و اون انسان حتی موفق نشد خودشو به مراکز درمانی برسونه و اون عواملی که برای پیشگیری لازم روش انجام بشه انجامم نشد، چون سگ هار نبوده، قاعدتا اون انسانی هم که توسط سگ گاز گرفته شده به بیماری مبتلا نخواهد شد. ولی به هر حال توصیه این هستش که هر کسی که توسط یک حیوانی گزیده شد به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه بکنه و واکسنشو بزنه، که این اطمینانه 100% بشه.
درسته. شنوانی عزیزی 0535 چهار شماله آخر 2518 همین مورد رو سوال کردن، گفتن فردی که مورد گزش یا گاز گرفتن حیوان ها قرار میگیره قطعا محکوم به مرگ است. که خب الان توضیح دادیم دیگه، با مراجعه به مراکز مشخص شده در هر شهرستان، استان، در تمام شهرستان کشور مراکزی مخصوص وجود داره که شما با یک جستجوی خیلی ساده میتونین اونها رو پیدا کنین. اونها واکسن هاری تزریق میکنن. حالا ما صحبت میکنیم در ادامه برنامه که چه باید کرد و چه اتفاقاتی خواهد افتاد. همراه ما باشید. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید در برنامه امروز در مورد بیماری مهم و تأثیرگذار هاری صحبت میکنیم. تأثیرگذار از این نظر که بالاخره با عدم آگاهی نسبت به چنین بیماری میتواند در یک جامعه انسانی خطرات حتی جبران ناپذیر ایجاد بکنیم. در نتیجه هر چقدر آگاهی و اطلاعات ما از این بیماری افزایش پیدا بکنه، میتونیم پیشگیری در واقع موثرتری رو به عمل بیاریم. با آقای دکتر کریم عمیلی صحبت میکنیم که معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور هستند. شما هم سوالاتتون رو میتونید بفرستید به 30102 که سامانه پیام کوتاه ما هست، یا تماس بگیرید با شماره تلفن 2265-2876. یکی دیگه از شنوندگان ما به 30102 پیامک دادن و گفتن که آیا فردی دچار هاری شده مانند حیوان هار حالت تهاجمی میگیره یا نه؟ این الان در انسان هم مشابه حیوانه یا نه؟
تقریبا یه مقداری متفاوته، حتی در حیوانات هم متفاوت
مثلا تو گربه ها با سگ فرق میکنه. آره
یه چیزاشون شبیه هم هستش، یه چیزایی ممکنه متفاوت باشه. اما من بگم هاری کلن دو شکل داره، یه فرم خشمگین داره یه فرم آرام داره. توی فرم خشمگین مثلا حیوانی که هار میشه معمولا حالت خیلی وحشی به خودش میگیره، حرکات عجیب و غریب از خودش نشون میده. ما در حالت عادی مثلا یه سگی رو در نظر بگیریم، این سگ در حالت عادی معمولا آزارش به کسی نمیرسه، ممکنه از نزدیک شما رد بشین، ولی وقتی فرم خشمگین بیماری رو گرفته پارت میکنه بی جهت. این اوهوی سگ و ما همیشه صدای شبیه صدای زوزه گرگ داره، اونم به خاطر انقباضاتی که توی عضله حنجره در اثر بیماری ایجاد میشه دائما در حال سر و صدا کردن هستش. هر جسمی رو ممکنه برای اینکه خودش رو یه مقداری تسکین بده آروم بکنه، چوب، سنگ توی کوچه، خیابون حمله میکنه، گاز میگیره. اگه توی قفس باشه نرده های قفس رو ممکنه آنچنان گاز بگیره که حتی با اینکه دندونهای خیلی قوی داره حتی صدای شکستن دندونهای خود سگ رو ما بشنویم که داره، و صداهای عجیب و غریب و رفتارهای بسیار عجیب و غریب. یه فرم هاری آرام داریم که این فرم هاری آرام در سگها دیده میشه، در گربه ها بیشتر فرم وحشیش دیده میشه. توی فرم آرام معمولا سگها گوشه‌گیر میشن،
درست.
یعنی غذا نمیخورن، یه گوشه میمونن، حالت مثلا مضطرب دارن. در این موقع صاحب سگ مثلا تصور میکنه که این حیوانی که داره یه چیزی خورده توی گلوی حیوان گیر کرده. گاهی اوقات اشتباه بزرگی که دارن مثلا میرن دست میکنن تو دهن این حیوان، علارغم این که ممکنه گازشون نگیره چون فرم آرام بیماری هست و اینا، ولی همین که دستشون با بزاق دهن این حیوان در تماس هستش میتونه بسیار خطرناک باشه و باعث انتقال بیماری بشه. حالا این بیماری رو میتونن مثلا نشخوار کننده ها بگیرن، گفتم هر حیوان خونگرمی میتونه مبتلا به این بیماری بشه، میتونه گوسفند باشه، میتونه بز باشه، میتونه اسب باشه، گاو باشه، و گاهی اوقات مثلا حیوان هار وارد یه گاوداری میشه و اگر این حیوان مثلا به جای که سگ باشه شغال یا روباه باشه، اینا معمولا میرن پای این گاو ها رو توی محوطه گاوداری مورد گزش قرار میدن و اونجا بعد یه مدتی ممکنه ما آثاری از گزش هم نبینیم، ولی یه دفعه میبینیم علائمی در دام ها ظاهر میشه. گاوها شروع میکنن به نعره کشیدن و دومشون شل میشه، فلج میشه، انتهای خلفی بدنشون فلج میشه، از دهنشون کف میاد. هرچند که این گاوها عامل انتقال به انسان نمیتونن باشن، خیلی کم، چون معمولا حالت تهاجمی یا اینا دارن، ولی کن انسان یه طوری نیستش که در معرض تهاجم اونا قرار بگیره یا گاز بگیرن و اینا، ولی به هر حال بزاق اینا هم میتونه حاوی ویروس هاری باشه و مشکل ایجاد بکنه. ما برای این حیواناتی که مبتلا به هاری میشن سرنوشتی داره که باید معدومشون بکنیم دیگه، مثل بعضی بیماری ها که مثلا حیوان که قابلیت مصرف داره میبریم کشتارگاه و کشتار میکنیم، تو کشتارگاه اگر قابل مصرف بود مصرف میکنیم، مثل سل یا بروسلوز، اگر قرار بود حذف بشه حذف میکنیم. ولی در مورد هاری به خاطر اینکه ما به بهداشت عمومی خیلی اهمیت میدیم ترجیح میدیم که گاوهایی که علائم هاری رو نشون میدن معدوم بکنیم و نذاریم به کشتارگاه برن، چون افرادی که بازرس کشتارگاه هستن میتونن در معرض خطر قرار بگیرن.
حالا اتفاقا یکی از شنوندگان ما از زنجان پرویز فعالی پرسیدن که سگ یا هر حیوان دیگه‌ای